أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهة عز أدب وتسليت بفشكوه مقدس ومنظر قطب علم بشريات. بقية الله الأعزام أرواحنا لتراب مقدم الفدا صلواتي إنايات بفرمايت. خدا رو شاکریم سال دیگه به ما توفیق داد، عمر داد، ایمان داد در دستگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور داشته باشیم و عرض ارادت کنیم. خدا انشاءالله این توفیق رو تا آخر عمر از ما نگیرد، در دنیا ما رو حسینی زنده بدارد، مرگ ما رو شهادت حسینی قرار بدهد و در آخرت هم ما رو در زمره حسینیان محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحثی که برای این شبهای دوم محرم الحرام در این جمع عزیز که سال گذشته به خلاص شماها و دوستان دستندرکار در صدا سیما مشهور شد به کوچه محرم، تصمیم گرفتیم تقدیم بکنیم، نقش تربیت و خانواده در نصرت حق است. ملتفتید که از وقتی خداوند اراده خودش رو برای خلقت آدم اعلام کرد، دو جبهه شکل گرفت: جبهه حق، جبهه باطل، جبهه روشنایی، جبهه تاریکی. عبارت ها خیلی دقیقند. خداوند جبهه حق رو جبهه خروج از ظلمت به نور، جبهه باطن رو خروج از نور به ظلمت معرفی کرد. دو جبهه شکل گرفته و تا روزی هم که انسان هست این دو جبهه هستن. دو تا میدان رزم دارن، یکی که خیلی سخت و سنگین و پیچیده و بیوقفه و هر لحظه هست، عرصه و میدان نفس انسانه. ما دائما با شیطان خودمون درگیریم و هرگز هم نمیتونیم مطمئن بشیم که دیگه او رو نابود کردیم و تمام شد. اما نفسه لأمارتون به سوء الا ما رحم ربی، دائما امر به سوء میکند و جنگ بین جنود رحمان و جنود ابلیس در وجود ما دائما برپاست. چه رسا همین الان که دارم حرف بزنم و تو میشنوی، در درون جنگ خیلی سنگین هست. و عرصه دوم عرصه اجتماع و خارج از وجود نفس ماست. معمولا بعضی ها فقط به اون عرصه جهاد نفس اکتفا میکنن. معمولا این آدم ها در تقابل بین جریان حق و باطل در عرصه بیرونی دچار ضعف بصیرت میشن. تاریخ چقدر پر است از کسانی که به خیال اینکه خودسازی میکنن، کاری به جامعه ندارن، خودسوزی کردن. همین نهج البلاغه قریب و مهجور پر از این آدم هاست که یا حق رو تنها گذاشتن به خیال اینکه فضا چون شبه گونه، ممکنه خدای نکرده تو عرصه تقابل حق و باطل یا عرصه به قول امجه سیاست من خطا کنم و قیامتم رو از دست بدم، قیامتشون رو نابود کردن با سکوت. کسانی که با امیر المومنین به جنگ جمل نیمدن، تنها دلیلشون این بود که ما اهل جنگ در راه خدا هستیم، اما در رکاب پیغمبر و خلفای قبلی با غیر مسلمان می جنگیدیم. مشرکین، کفار، یهودی، نصارا، نمیشه با مسلمان بجنگیم. اونم مسلمان های درجه یک، اصحاب درجه یک پیغمبر و نمادهای مثل همسر پیغمبر. خب اینا مردد شدن. اگر خواستید مراجعه کنید حکمت 15 و 18 نهج البلاغه است. و یه عده‌شون از امیرالمومنین معافیت جنگی خواستن، گفتن ما به بیعت شما وفاداریم همچنان، یعنی شما امام میدونیم، حاکم میدونیم، ولی این جنگ اجازه بده من نیایم، دست رو مسلمون که نمیشه بلند کن. حضرت در مورد همین ها گفتن خزل الحق ولم ینصر الباطل، اینا با نیامدنشون در حمایت و نصرت ما خود به خود ما رو دچار خذلان کردن، اگرچه مستقیم به باطل کمک نکردن، غیر مستقیم پس کمک کردن. سال گذشته همینجا در یک شبی من این بحث رو باز کردم که از قول مولا علی علیه السلام روایت آوردم محضر نورانی شما که فرمود از ساکتو کر راضی. کسی که در این جبهه سکوت میکنه دقیقا مثل کسی است که به ظلم باطل به حق رضایت داره، خوشنوده، اذیت نشده. بعد تو پرانتز یادآوری کردم که از ساکتو کر راضی به تو نهج البلاغه بگم حالا راضی یعنی چی. در نهج البلاغه فرمود الراضی به فعل قومن، کسی که به رفتار گروهی رضایت بده، کداخل فیه معهم، گویا همراه هم بدها و اون قوم در اون رفتارشون شرکت و مباشرت داشته هستن. پرانتز ببندیم، در ادامه این روایت این گونه فرمود از ساکت و کرازی و من لم یکن معنا کان علینا، هر کس با ما نیست دشمن ماست، چه مستقیمن بره تو صف دشمن ما، چه سکوت کنه که وقت آخرتش از دست داره، اینم دشمن ماست. من لم یکن معنا کان علینا، ما جریان سوم نداریم در منطق توحیدی، یا با خدا یا علیه خدا، یا با اهل بیت یا علیه اهل بیت، یا با حق یا هر جا باشی حتما تو دشمن حقی، بی طرف نداریم. فهمید اینا که نیمدن جنگ جمل، خزل الحق، حق و خار کردن، تضعیف کردن. ولم ینصر الباطل، جریان حق و باطل دیگه. این مسیر همین جوری از اون مبدأ که خداوند متعال به ملائکه فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفتن، من میخوام یه جانشین تو زمین داشته باشم، شروع شد دیگه از سجده ای که نکرد و تعصبی که به اصل جسمانی خودش ابلیس ورزید و زیر بار امر خدا نرفت، این دو جریان شروع شد. خدا فرمود حالا حواست باشه یه موضوع به زندگیت اضافه شد، جناب آدم، جناب حوا، انهو لکم عدو و مبین، دشمن شناسی اضافه شد به همه مسائلت. اگر این نبود من اصلا نیاز نمیدم تو رو درگیری مباحث بکنم، اما باید دشمن شناس باشی، حواستم بهش باشه، انهو لکم عدو و مبین، این دشمن آشکار شماست. دشمن پنهان ما کجاست؟ نفس و کلتی بین جنبک، همین نفس اماره است که بین دو پهلوت و مخفی شده که پیامبر درمدش فرمود اعدو عدوک، ابلیس و خدا فرمود عدوون، پیامبر درمد نفس فرمود دشمنترین دشمن تو نفس است که بین دو پهلوی تو پنهان. جریان حق و باطل بخواهی نخواهی، بدانی ندانی، بپذیری نپذیری، دائما در درون و بیرونت مشغول مبارزن و تو هیچ تکلیف سوم رو نمیدونی، یک مسیر سوم رو نمیتونی اتخاذ کنی، نمیشه اصلا بین حق و باطل هرگز نمیشه ترکیبی درست کرد، کمی از حق باشه کمی از باطل دعوا نکنیم. این ترکیبی از حق و باطل کار منافقین و کسانی است که تلاششون اتفاقا اینه که شبهه رو در جامعه بندازن که پشتبندش فتنه راه بندازن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن فتنه وقتی که میاد شبهت، با کلی شبهه میاد که تو نفهمی بالاخره حق کدوم باطل کدوم، وقتی تمام میشه تبینت اوضاع روشن میشه، میفهمه ای داد بیداد، انگار به خیالی که به حق کمک میکردی داشتی به باطل کمک میکردی. بعد در جای دیگری از نهج البلاغه فرد حالا شبهه چیه؟ اینکه فتنه با شبهه شروع میشه، شبهه چیه؟ فرمود انما سمیت شبهت و شبهتان، اصلا فقط برای این به شبهه گفتن شبهه، لأنها تشبه الحق، باطلی است که خودشو شبیه حق جلوه میده. بعد آدم که ذاتاً حق طلبه به اشتباه باطل رو میطلبه، خیال کردش حق دیگه لباس حق پوشیده. بحث من اصلا بحث سیاسی نیست، میخوام بگم این جریان حق و باطل از محکمترین روشنترین فراوانترین مسائل زندگی ماست. تربیت و خانواده خیلی میتونن مؤثر باشن در این که یک انسان حق را یاری کند یا در ورطه نصرت باطل گرفتار بشود. فعلا امشب میخوام با اجازه شما یه مقداری در این داستان حق و باطل بیشتر از مولا علی علیه السلام بشنویم. ما به امید خدا قراره که در مجموعه این ده شب نامه امام علی علیه السلام به امام مشتبه سلام الله علیه و که عالی ترین بی رقیب ترین منشور تربیتی نسل جوان و جوان بشریته باز کنیم انشاءالله. منطور از این زیادی که حالا من بچه بزرگ کردم تو گلخونه ترشی انداختم به چه درد بخوره این آخه؟ این باید دائما در مبارزه درونی خودش و بیرونی خودش حق رو خوب بشناسه، زود بشناسه و حتما تنها گزینه‌ای که در شخصیتش شکل گرفته اینه که حتما حقی که من شناختم باید برم پاش وایستم بیه و باطل رو بشناسه، خوب بشناسه، دقیق بشناسه، زود بشناسه و بدون هیچ فرض دیگری دشمنی با باطل و ضربه زدن به باطل رو تکلیف خودش ببینه. مشکلی که امروز خیلی یاد دارن آسب رو آسب رو ما توی ماجرای حق و باطل خیلی باید به نظرم کار کنیم. من هم دلو خبر دارم در جمع شما برادران و خواهران فرهیخته از اساتید هستن، کمک کنن به دیگران هم که بصیرت و عمق معرفت پیدا کنن تا اونچه که حضرات معصومین فرمودن هرچی شما به آستانه ظهور نزدیکتر میشید، چون ابلیس داره با چشمش میمونه بساطش داره جمع میشه، بیشتر دست و پا میزنه، بیشتر فتنه میکنه، بیشتر شبه میکنه. میدونید دیگه خدا وقتی ابلیس ملعون گفت خدایا نمیشه که اگر قرار من با این رقابت بکنم پس دو تا کار برای من بکن، یکم دست ما رو باز کن، یکم این که وقت به ما بده. دیگه خدا فرمود بر اون از خدا خواست که انذرنی الی یوم یبعثون، تا روزی که اینا دوباره در قیامت مبعوث میشن به من وقت بده که اینا رو فریب بدم. خدا جواب دیگر داد، قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، نفهمه تا یوم یبعثون، تا یه وقت معلومی. در تفاسیر بخشی از روایت بگن این زمان ظهور امام عصر هست، این داره میره جلو، فلاسش داره جمع میشه، بشریت، امت، تشیع، دوستان اهل بیت، انقلابیه دارن بستر رو آماده میکنن برای پایان دوران ظلم و ستم و این دیگه دکونش بیرونت میشه. پس تمام جلودش رو بسیج میکنه به همه شدت و عدتش، مهمترین توانش هم در شبه و فتنه است. پس حق باطل خیلی خوب باید شناخت. فکر نمی کنم شما هم از بنده نپذیرید همینجوری برید بررسی کنید. فکر نمی کنم به اندازه نهج البلاغه کتابی در زمان ما حاضر بتونه فرد و جامعه ما رو نسبت به تشخیص حق و باطل و خدای نکرده در نیفتادن به اشتباه با حق و نفع و باطل بیمه کنه. قدر این کتاب فوق العاده ما رو روشن میکنه، چون تئوری نیست، هستن همش عملیه. یعنی اتفاقا برای امیرالمومنین و حکومتش و مردم زمانش افتاده نقل شده، طابقا نقل به نقل تو شرایط زمان ما داره تکرار میشه. حق و باطل رضا حضرت یه سهم سنگینی از وقت شریف کم خودش رو در دوران کمتر از 5 سال از حکومت گذاشته برای کمک به ما که در اون جنگ درونی پیروز بشیم. به صلوات بفرستیم. چقدر در مورد تقوا، چقدر در مورد ترس از خدا، چقدر در مورد معاد، چقدر در مورد تهذیب حرف زده. یه فصل مفصلم گذاشته که ما رو روشن کنه که با باطل هم دست و هم داستان نشیم. پس نهج البلاغه رو جدی بگیرید. سال گذشتم عرض کردیم چقدر زود عمرها گذشت، یک سال از جلسه پارسال گذشت. خدا اونایی که بودن بین ما رفتن و رحمت کنه. خدا انشاءالله عزیزانی که هستند و هنوز هم در این مجالس هر جا که هست نقش ایفا میکنند و تا ظهور امام زمان علیه السلام با صحت و عافیت دین و بدن حفظ بکنه. در ماجرای حق و باطل دو تا نکته من عرض میکنم، یه مقدار از نامه 31 را انشاءالله امشب میخونم. نکته اول اینه که اساساً جنگ، وقتی میگیم جنگ حق و باطل معلومه دیگه، هدف چیه؟ هر کدوم از دو جبهه میخوان کل اون سرزمین جنگ رو تصرف کنه. جنگ برای این اقدار از این بگه عراق چرا با ما جنگید؟ میخواست ایران رو بگیره، خوزستان رو ملحق کنه به کشور خودش. جنگ اصلا سر همینه دیگه. از روز اول این جنگ چجوری بوده؟ دو تا جبهه حق و باطل رو اگر خواستیم در ذهن شریفتون خیلی روشن و قشنگ تصویر کنین، یک کاغذ سفید رو جلو چشمتون تصور بفرمایید که به موازات هم در دو طرف این شما نقطه میذارید. دور هر نقطه سه تا دایره بکشید، یکی با فاصله کمتر از این کانون اون نقطه، یکی دور اولی، یکی دور سومی. هر دو تا سه لایه دارن، جبهه حق و باطل هر دو تا سه لایه دارن. اول نزدیکترین افراد و مجموعه ها به اون نقطه کانونی لایه نصرت هم. نقطه کانونی چیه؟ در جبهه حق الله، در جبهه باطل طاغوت دیگه. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. شما رو اون نقطه ها یکی الله بذارید، یکی طاغوت. دور الله یه دایره بکشید، درونش بنویسید لایه نصرت. دور طاغوت یه دایره بکشید، بنویسید لایه نصرت. اینا در صدد نصرت الله هم، اونا در صدد نصرت طاغوت. دور لایه نصرت ها اینا یه دایره بکشید، بنویسید لایه ایمان و اطاعت. توضیح خواهم داد. دور این دایره دوم هم یه دایره بکشید که فاصله شون از اون قلب و قطب قصه فاصله شون بیشتره، ولی جمعیتشون هم بیشتره، تحت عنوان لایه تسلیم، اسلام و تسلیم. یعنی حول هر یک از این دوتا ولی حق و باطل سه سطح نیرو جمع میشه. سطح برتر لایه نصرت هم کی هستن؟ کسانی هم به درجه از درک و همراهی با اون ولی، چه حق چه طاغوت، رسیدن که تمام وجود و داراییشون رو وقف این ولی کردن. تو زیارت اشرا و زیارت های دیگه دو دعاها میخونید: به علی، به علی انت، پدرم فداد و امی، مادرم فداد و اهلی، خانوادم فداد و مالی و اسرتی، خاندانم، مالم، همه چیم فداد. به نفسی انت فرد و صبح امام زمان تو دولت بگیم نفسم فدای تو بشه، خودم فدای بشه، همه چیشونو در مسیر فنای در اراده اون ولی گذاشتن، چه حق چه باطل. لایه دوم لایه ایمان و اطاعت هم. لایه ایمان و اطاعت که امیدوارم اول امثال من دیگه حد دقیقا تو این لایه باشیم یه روزی. کسانی هم که اون ولی رو قبول دارن، اگر امری یا نهی بکنه اطاعت میکنن، اما جلوتر از این نمیان، تو از این نمیان. لایه مستعد یه چیز دیگه است که الان امشب یه کمی لذت خواهید برد از توصیفش. لایه اسلام و تسلیم هم این استش که به جهت مصلحتی که خودشون درک کردن دست از دشمنی با او کشیدن، تسلیمش شدن، اما مؤمن به او نیستن، جون و زندگیشون هم پشتو میذارن. همون مقداری که فکر کنن از امر و نهی او درسته یا به نفعشونه اطاعت میکنن، بیشتر از این هم اطاعت نمیکنن، اما با دشمنش هم دست ندادن. اون لایه تسلیمن، الان ما بهش میگیم قشر خاکستری. اینا از کجا درآوردی؟ از قرآن کریم. من از آخر براتون بگم که بتونید اگر خواستید منتقلم بکنید مستند به قرآن بگید. این سه تا لایه ها کجا دارمه؟ لایه تسلیم و اطاعت، یا لایه اسلام و تسلیم، لایه اطاعت و ایمان، Azin ayet Kur'an gelmiyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Qalet el a'rabu amanna. Ey Resul azizem. İn araba miyen miyen ki ma iman avurdun. Kıvas miyen diye iman avurdun. Ne? Kul lam tu'minu. Bugün şu an hemiz iman neyi avurdun. Hey miyen eddam kalmatun layı dövvunim. Layı imanim. Bugün ne? Şuma hemiz bir layı dövvun nerisidid. Velakin kulu aslam ne? Bugün ma fi ilan islam avurdun. Taslim şudun. حالا خاطر ترس جون بوده، مال بوده، آبرو بوده، هر چی بوده تسلیم شدید، ما هم آبرو و مال و جانتونو محترم میشمون. تو کجایید شما؟ تو لایه تسلیمید، هنوز ایمان نیاوردید. از کجا فهمیدید؟ چون ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان به من پیغمبر هنوز داخل قلبتون نیست. لایه تسلیم و اطاعت از اینجا در اومد. اما لایه نصرت چیه؟ که اصلا سطح و کلاسشون خیلی بالاتر از لایه ایمانه. خیلی. هر کس به نصرت امامش اقدام میکند قطعا مؤمن به امامش هست، اما لزوما هر کس مؤمن به امامش هست لیاقت این که ناصر امامش باشم ندارد. خیلی کلاس بالاست. هر کی دانشگاه رفته معلومه حتما دیپلم داشته، ولی هر دیپلمی دانشگاه نرفته. لایه نصرت از کجاست؟ خداوند متعال در مورد این بنی اسرائیل چموشن در چموش میفهمد اینقدر آزار و اذیت عیسی علیه السلام کردن، اینقدر کفر ورزیدن که کفرشون که یه امر قلبی و معنویست انگار یه مسئله حسی شده و بوی تعفنش آدم گرفته بود. آیه شده ببینید خواهم لایه نصرت رو ببینید. فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی از این بنی اسرائیل کفر رو حس میکرد، دیگه زده تبشون بالای چهل، دیگه چیکار میتونست بکنه؟ قال من انصاری الله. فریادش بلند شد که هم من ناصر منصرم. کیه که یاری کنه منو، نصرت کنه منو در راه خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن ما هستیم، ما یاری میکن. ببینید لایه نصرت چقدر فرق میکنن، چه جایگاه عجیبی دارن. هزار و دیگه داره دوازده قرن میشه دیگه امام اصحاب و نفره در قیبت کم مگه آدمی که بهش ایمان داشته باشه رو کره زمین داریم؟ نه داریم، شاید چند میلیون داریم. چرا ظهور نمی کنه؟ چون با صرف ایمان کسی به درد امام زمان نمیخوره. امام منتظر 313 تا یاره، یار. لایه نصرت فرق زیادی دارن، خیلی زیاد. یکی از امتیازاتشون به برکت نصرت ولی حق اینه که خدا به لایه نصرت وحی میکنه. باور میکنید؟ با این که پیغمبر نیستن، امام نیستن، وسیع پیغمبر نیستن، خداوند به یاران خمینی وحی میکرد. اللهم صل علی محمد.
فایده نداره باید فکر کنید. نه اونشو برمی دست.
آقا این حرفه چیه؟ دوباره تو اومدی داری قلوب میکنی و کار نداره. قرآن که داریم، اگه نیست بخلیم کتابی چاپ شده مثل قرآن انوار مجید و کریم و مبین و نام داره. در قرآن میفرماید که این حواریون که پیغمبر نبودن بودن، فقط چون اعلام نصرت کردن خدا نمیفرما به عیسی وحی کردی، میفرماید و از اوحینا الی الحواریون، ما به حواریون وحی کردیم که انعام نبی و به رسولی برید پیغمبر منو یاری کن. ما حواریون وحی کردیم که پاشید برید به این پیغمبر کمک کنید. وحی که چند جور داریم شما که میدونید. هر وحی به معنی نزول آیه قرآن نیست، یعنی الهام به قلب. خدا به دل یاران امام مینداخت که این مرد رو یاری کنید. امروز یاران امام جامعه ما اونایی که واقعا نصرت میکنن به قلبهاشون خدا الهام میکنه. خیال شد اینا دوچار شک نمیشن، دوچار خستگی و تردید و دودلی نمیشن، محکم شد. خب لایه نصرت هم که دیدید، همین سه لایه در باطل هم هست. لایه نصرت دوباره امتیاز دیگه دارن، چون همه ی هستیشون رو وقف فقط ولیشون کردن. بگه بمیر میبرن، برو شب، بیا قلب، همین الان نصف شب پاشو برو، صبح بیا. اصلا برنامه ندارن برای زندگیشون، برای نصرت هیچ برنامه ندارن. برنامه شون با محوریت ولیشون تنظیم میشه، حتی چون اراده بکنه باید آماده بشه، چون همه وجودشون وقف امامشون شده، مثل قمر بنی هاشم، مثل علی اکبر، مثل حبیب، بیشترین عنایت و محبت و توجه امامشون هم به این هاست. برای تک تکشون برنامه میذاره اولا، برای تک تکشون آیه نصرت اینقدر آقا هم. این بحثا چی آخه در قصه تربیت؟ دارم میگم بچه هاتونو برای کم تربیت میکنید، این حق بچه های شما نیست. آقا بچه هاتونو برای عالی ترین، چطور مدرسه رو میگردی بهترین پیدا کنی؟ بچه رو تربیت کن برای عالی ترین مقام. چرا تو لایه ایمان و تسلیم و وسط گیره؟ باید بیاد بس فدایی بشه تو لایه تسلیم. لایه تسلیم چجوری هن که انقدر خوبن؟ هی داری میگی لایه ایمان و اطاعت پایینن. من بحثو از قدیر شروع میکنم. اصلا بگینید دیگه، شما به ما یاد دادید اگر قصه قدیر درست فهم میشد، درست باور میشد و مردم پای بیعتی که کردن درست و میستدن، امروز در فرهنگ ما مفهومی به اسم لباس مشکی و عزاد نمود دیگه، مثل کربلای رخ نمیداد که آخو میشیم سر کلن بزن. چی جنایتی اونجا شده؟ کسی هم در اونجا کشت؟ نه، همه ریختن. اولین نفر خلیفه دوم بود. بخن بخن لکه یا علی، قد اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن، تبریک تبریک علی جان، تو امروز مولای من و همه مؤمنان شدی. کسی چپ به امرو نگانه که دست دادن بیعت کرد. نمیخوام خیلی طول بکشه. ببینید در داستان قدیر یه سوال از این طلبه بی سواد جواب بدید. افق و نهایت و سقف خواست خدا در قدیر چی بود؟ یک، معرفی امیرالمومنین بود؟ نه. برای معرفی امیرالمومنین پیغمبر تهدید میکنه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر که از روز اول بعثتش همش امیرالمومنین معرفی میکرد، به هر بهانه میگفت این برادر من، جانشین من، وصی من. خوب شمشیر میزد صداش بیگه قلعه خیبر میکن صدا. معرفی امیرالمومنین که اصلا خود خدا انجام داده بود، اونم نه با کنایه که بری در تفسیرهای پیچیده پیدا کنی. یه روز یه سری مسیحی اومدن سراغ پیامبر عزیز، گفتن شما که ادعات میشه پیغمبری، همه پیغمبرا وصی بعدیشون رو معرفی میکنن، وصی بعدیت کیه؟ از بالا خبر دادن برید ببرش دم، ببر اینا رو دم مسجد. اومدن دم مسجد، تا رسیدن دیدن یه مسلمانی که از سر وضعش معلوم بود وضع مالیش خوب نیست، خیلی خوشحال از مسجد اومد بیرون، سلام به رسول خدا کرد، جواب گرفت. آقا فهمیدن چی؟ خیلی شنگول و خوشحالی. گفت میرفتم تو مسجد کلی حالم گرفته بود به خاطر مشکلات مالی، حالا خوشحال میام. چطور؟ گفت رفتم به هر کدوم از این آقایون تو مسجد، گفتم اینا دارن مشکل دارن، کمکم کنین، همه دعا کردن فقط. ناامید شدم میخواستم برگردم، یه وقت دیدم یه جوونی آقایی داره اونجا نماز میخونه، این انگشترش رو اشاره میکنه تو رکوع به من که میورد و بر. رفتم و انگشترش رو به من داده و بردم، تو رکوع بود دیگه. پیامبر فرمود بیا بیا نشونش بده کی بود. امیرالمؤمنین نشون داد. آیه در جا نازل شد، جبریل آمد و آیه نازل کرد که انما ولی یکم الله و رسوله، بعد از رسول کی؟ و الذین آمنوا، کدوم مؤمنین هم مؤمن است؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، در حالی که به هم راکعون. میگه اولین بار هم در معرفی شده. قدیر اصلا سقفش معرفی امیرالمومنین علیه السلام نیست. راست میگه جا حواسم نبود، میخواستیم بگیم نسب امیرالمومنین به امامت، نه. قدیر پیامش نسب امیرالمومنین به امامت نبود، اینم که قبلا شده بود، اینم که قبلا شده بود. پیام قدیر چی بود؟ وقتی بیعت گرفت از ما، یعنی حالا مال و منال و جان و زندگی تو ما رو میذاری پشت سر ولی، الستو اولا بکن من انفسکم، یعنی چی بس؟ یعنی اگه لازم شد بین امر من و جون خودت یکی انتخاب کنی، باید امر من انتخاب کنی، خواسته من انتخاب کنی. پیام قدیر یه نکته بود، شاید الان بگم بزرگتره یکم اذیت بشم، بگم حالا داری میگی 60 سال رفت. پیام قدیر نصرت علی بود نه اطاعت علی. آقا فرقش چی؟ خیلی شب سنگین حرف میزنی. من خیلی ساده برای شما میگم. ببینید یه ولی مثل پدر، پدر تو خونه ولیه دیگه، یه حرفای رو میزنه، یعنی یه سری خواسته هاش رو به زبون میاره، به این اصطلاح هم میگن بیانات پدر، اما یه چیزایی هم تو دلشه، خیلی دلش میخواد بچه هاش اینجوری بشن، ولی اصلا این شرایط رو فرام نمی کنن که بگم، به این میگن منویات پدر. آیا جنابالی به عنوان پدر، شما به عنوان مادر خونه، همه منویات تو تونستی به زبون بیاری؟ امکان نداره. یعنی خیلی رو که برای بچت خیلی محکم تشخیص میدی، ببینی اصلا نمیتونه بفهمه بپذیره، شرایط آماده نیست، تنزل میکنی به کمترش، بعد اونو میگی. امام جامعه اینجوریه ها، منویات با بیانات همیشه یکی نیستن. لایه نصرت اون تیزهوشترین آدمان که از لایه بیانات امام عبور کردن به منویاتش پی بردن، حالا میگن اگر این نمیتونه بگه خواسته خودشو، چون ما نتونستیم تو جامعه زمینه رو بسازیم، میریم زمینهشو میسازیم که هرچی واقعا تشخیص میده بدون مانع بتونه تو جامعه اجرا کنه، چون فرض اینه اگر خدا امیرالمومنین دستشو برده بالا پس این از همه بهتر میفهمه دیگه، اگه این بهتر میفهمه خب باید نقشه این برای سعادت ما پیاده بشه نه نقشه دیگران. حالا ما یک کاری نکردیم میتونه نقشه خوبی که برای ما داره پیاده کنه. بین بیانات و منویات همیشه این همانی نیست. ببینید پیامبر خدا صدر اسلام با مشرکین یه تعهدی خواستن امضا کنن، پیمان نامه، کاتب که مولا علی علیه السلام جوان قرار شد که بنویسه. خب امیر المومنی تربیت شده است، این معلومه با چی شروع میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم، این معاهده است بین محمد رسول الله. تا نوشت رسول الله مشرکین گفتن قبول نداریم. یعنی چی؟ خب رسول خداست. گفتن تو اعتقاد داری رسول خداست، مال رسالت، اگه قبولش داشتیم رسول خداست که باش نمی جنگیدیم، بعد پاک کنی. گفت من پاک نمی کن. از اونا اصرار از امیر المومنین کار که من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم کلمه رسول الله رو پاک کنم، من کار نمی کن. پیامبر دستور دادن علی جان پاک کن. الان چی شد؟ بیان پیام، امر دیگه، پاک کن. امیر المومنین از که رسول الله من دستم به پاک کردن رسول الله نخواهد رفت، پاک نکرد. پیامبر گفتن انگشتای منو بگیر روش بکش پاک میشه. حالا این فضیلت علی علیه السلام یا خدا نکرده معصیته، از فضائل امیر المومنین. پیامبر دوست داشت رسول اللهش پاک بشه؟ نه. میدید نه زبون نفهم هم گفت نه در سندیه نوسون گاریاخس حرف تو بشه آخرش ما که هست. امیر المومنین یه تکلیف بالاتر داریم، یه من دستیم برم، پیامبر خودشون معجزه میکنم. از اینا انقدر تو تاریخ داریم مفقه. همین دیشب جاتون خالی 61 هجری قمری شب دهم محرم امام حسین علیه السلام یارانش رو شبونه جمع کرد تو خیمه، خیمه رو تاریک کرد، گفت من قدم به قدمتون رو تأیید کردم و شما همه تون میرید بهشت، هیچ بیعتی هم به گردنتون دیگه ندارم، پاشید هر کدوم دست یک از بنی هاشم بگید شبونه برید، چون شما بمونید یا نمونید اینا فردا منو میکشن، دیگه از این قشنگتر مجوز بدم برید. امام حسین علیه السلام چی دستور داد؟ فرمود برید. پس چرا هیچکی نرفت؟ اینا تخطی کردن از امر امامشون، هیچ کس نرفت. امام میگه برید، برای لایه ایمان و اطاعت یعنی برید، برای لایه نصرت یعنی نرید. کجا بریم؟ اگر باید بریم چرا خودش نیاد؟ اگر قرار بمونه مگه خون من از این رنگ میتره؟ بعد من جوابای دیدید دیگه ظهور اونو چی فرمودن؟ تا ما جواب خدا پیغمبر چی باید بدیم؟ پاشیم بریم کجا بریم؟ اینا به خاطر اینکه حرف امامشون رو برعکس عمل کردن شدن نور چشم امام حسین و خدا، که فرمود نه قبل از من نه بعد از من دیگه هیچ کس یاران به خوبی شما نداشت. اینه که تخلف کردن از دستور امام، آخه اینا فهمشون خیلی بالاست. او به تو رخصت بوده، تو برای چی پرمیشی میره؟ پیامبر گفته پاک کن، تو چرا پاک میکنی؟ چقدر از اینا داریم؟ تاریخ پور از اینا، ولی اینا کمترین ها هستن از نظر عدد. لای نصرت اینجوری هم منویات امامشون رو کشف میکنن، ولی بیانات رو که هر کوری هم میفهمه چی. امام علی علیه السلام اساتید بزرگواری تو جمع نهج البلاغه کار کرد، یه تاریخ هم رو ممنون. امام علی علیه السلام از روز اولی که حکومت پذیره میگفت الا و لابد معاویه رو با سردمون کرد. حتی براش از سقیفه روزه میخوندن میگفت خیلی گیجی، همین چه حرف سقیفه هست، بچسبید به این پسر ابو سفیان ساقطش کن. 16 ماه از 4 سال و 8 ماه حکومتش رو وقف صفین کرد و جنگ با معاویه. خیلیه، خیلیه، بیش از کمتر از یک سوم حکومتش رو مقدمات صفین چه کارهایی بکن. خب سوال، آقا این همه سورسات و 16 ماه وقت و این همه سخنرانی و جوابای نامه به معاویه آماده کردن لشکر از سر تا سر سرزمین‌های اسلامی و کلی تو صفین معطل کنن و اتمام حجت بکنن و این همه کار کرده بود که بیاد تو صفین با معاویه برجام ببخشید حکمیت امضا کنیم؟ واقعا نیت مورد مذاکره بود؟ معلومه نبود. در حالی که به نهج البلاغه مراجعه میکنه یه جایی حضرت حکمیت رو هم تایید کرده. آدمی که متوسطه میگه آقا شما دارید از علی جلو میزنید، خودش حکمیت رو گفته دیگه، پذیرفته. شما چرا جلو میزنید؟ میگه خب نامرد امیرالمومنین کاری کرده در صفین که از اون چه که میتونست انجام بده و میخواست دست بکشه، میگه حداقل ها رو لااقل حفظ کنیم. و تو میگی این خواست مولا بوده، کجا خواست مولا حکمیت بوده؟ شما نذاشتید به اون خواستش برسید که اگه رسیده بود امروز عرض کرده ما چیز مثل محرم نداشتیم و عزا نداشتیم. بشریت یه طعم دیگری از زندگی میکشه. بعد ما بذاریم رهبر جامعه شرایط جوری براش درست بشه، مصلحت عالی‌تر رو مجبور شه رها کنه، به مصلحت دانی اکتفا کنه، بعد تو دهن بچه‌های فهمیده انقلاب بزنیم که شما یه مش رادیکال تندرو هستید که همیشه از رهبری جلو میزنید. روزه طرف به گوشه رینگ گیر کنه یه چیزی بگیم به این خودش گفت، گفت دو نفر گرسنه، پولم نداشتن غذا بخورم، همجور داشتم میرفتن یه دفعه دیدن یه آقای یه ظرف غذا داغ دستشه، یکیشون جدا شد دوید رفت طرف گرفت زیر کتک غذاشو گرفت آورد بگه فکر بشین بخوریم خدا غذا رو رسون. گفت من نمیخورم. گفت چرا؟ گفت صاحبش راضی نیست، یک بچه ها مانتایی میشه خدا کنه سیگاری میشه. گفت چی داره میگه؟ اینقدر زدمه صدای رازین رازین راسون برف امامتون رو گذاشته تو گوشه فشار، بعد بگه بگه خودش گفت رازی اما بعدا نگید که امام روزا رو کشوندن آوردن تو توس شیعه ضعیف، بگه آبا شما چرا نداری؟ امام ما شده ولیعهد، یعنی تو یه حکم بده وزیر عوض کنه. بابا چی داری میگه؟ کشوندن آوردنش، تو چرا متوجه نمیشه؟ لایه نصرت از لایه بیانات امام رد شدن رفتن فراتر به منویات. منویات جمع منوی، منوی یعنی معنوی، یعنی چی که تو دلش بهش رسیده ولی نمیتونه به زبان بیاره به قلم بیاره. یه تو تو نمونه دیگه بگم امشب بس. پیامبر عزیز خدا حکم کرده بود به قتل یک نفری، جرم کرده بود، حکمش کشتن بود، اومدن اجرا کنن، فک و فامیل و همحزبیاش ریختن، آقا آبرون میره تو رو خدا بهش رحم کنی چه کنی؟ پیامبر روشون برمیدن اونوار که یکی بزنه گردن اینو، دوباره میگفتن بعد اینو بزنید، دوباره اصرار تراسی هم روشون برمیدن اونوار که باید یکی بزنه دیگه اینو. برای دفعه سوم رحمت الله العالمین گفتن بخشیدمش ببردش. وقتی رفتن حضرت با یارانش دعوا کرد، گفت چرا یکی از شما شمشیر نکشید گردن این نازد؟ گفتن ای شما که گفتی بخشیدیم. گفتن تو نمیفهمی من اونی که تو قلبم مصلحت بدیدم کشتن این بود؟ ولی چی نزدی اینو بکشی؟ گفتن خب شما گفتی راضی بخشیدی. بیان اولا همه بیانات رهبری منویاتش نیست و همه منویاتش هم تو بیاناتش نیست، اون خصوص منوچه. لایه نصرت اینقدر حرفه‌ای هم با امامش. چرا؟ چون عمیق از لایه باورها، اعتقادات و عواطف دینی به امامشون نزدیکم. ولی اون که اصلا امامشون ندیدن، کنار امامشون هیچ عکس یادگاری هم ندارن، ولی امامشون از دور تو تاریخ برای اینها دعا کرد، امامشون. حالا ببینید امشه امروز چه گله هایی رو امام حسین علیه السلام به تاریخ معرفی کرد. اینا جزو لایه نصرت هم میگی برو نمیره، میگی میترسی بری جهنم، حسین رو تنها گذاشتی، قول میدم بری بهش، میگه نمیره. با بهش، بهش کلو چنده وقتی امام هم وایستاده اینجا، من ایشتون هم چرا کنم، امام هم اینجاست، ما هم باید وایستیم. اصلا ما برای امام هم آفریدن چیارانی، یکی شب الفضل عباس بود، یکی حبیب ابن مظاهر بود، مسلم ابن موسجه بود. امروز کار شروع شد تمام نشد، کار شروع شد تمام نشد. یکیشون فقط بنزه 30 ثانیه بگم که عرض روزه من باشه و شد عزیزم سردارم فیس بده. من ارون در روزه هنری تو بچه دانشگاه حسینی هنر عرض کردم، گفتم برید تک تک شهده کربلا با این نگاه من تحقیق کنید، هر کدوم یه کار ابداعی برای محسین کردن که به ذهنش کس دیگه نرسید. خیلی عجیبه، هر کدوم یه کاری برای محسین کربلا کردن که به ذهن بغل دستی نرسید، دارون یه کاری که یکی ندیده. امام دم ظهر یکی اومد آقا وقت اذانه، حضرت دعاش کرد، گفتن که انشالله خدا تو را از نمازگزاران حقیقی کنه. علی اکبر اذان بگو، جناب علی اکبر اذان گفته، بعد نماز بخوان. رساله ها دیدیم دیگه، نماز تو جنگ یه نماز خیلی خاص سریعه با یه روش خیلی ویژه‌ایه. اما وایستادن نماز بخونن، پشت سرشان یاران بایمسن، دو دسته میشن کامل. ببین چقدر زیرک لای نصرت. سعید اومد خدمت امام، از که آقا اجازه میدیم من سپر بشم شما نماز بخونیم، به ذهن کی میرسید که همچین کاری هم میشه برای امام کرد؟ گفت من جلو بایستم، اینا نانجیبم میزنن، بخوره به من، شما نماز بخونیم. حضرت گفتن دست درنکو وایست. این جوان وایست ها جلو، مرد وایست ها جلو امام حسین تیر میزدن، تو سر و صورت و سینش تیر میزدن، امام نمازشو خون. سلام نمازی که حضرت دادن این افتاد. امام رفتن بالا سرش. لایه نصرت این گونه هم جون میدن برای ولیشون، احساس میکنن هنوز کاری نکردن. وقتی امام بالا سر خودش دید، نگفت آقا جان لطفا اینو برای درس نستخوی بعدی بگو که سعید چقدر شجاعانه جلو تیرها بایستد. اصلا این حرفا نیست. این کار خطیر رو برای امامش کرد. وقتی امام سرش رو بزر میگرفت، چشمش به چشمان حسین و فاطمه که افتاد، گفت یا ابا عبدالله اوفیتم، من وفا کردم، به دردت خوردم. آقا فرمودن بله، چشمش رو بست و رفت. الله لعنت الله.